13-387 خارج اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر و ناصر الزمعین. بحث در مورد مفهوم غایت هست. در بحث مفهوم غایت معمولا دو تا مبحث طرح میشه. یه مبحث اینه که آیا غایت داخل مقیا هست یا خارج مقیا. این در واقع بیان مفاد منطوق جمله است. اگر گفتن انتظر رو که الی یوم الجمعه، آیا معناش اینه که روز جمعه هم انتظار ادامه داره یا انتظار ادامه نداره؟ خب اون یه بحث که است در منطوق جمله و خیلی هم قانون عامی نداره، نمیخوام رونم بحث کنم، فقط یه اشاره اجمالی کنم به بعضی نکاتی که احتمالاً مؤثر در بحث هست و بحث رو شروع نشده خاتمش بدیم. اون اینه که فکر میکنم انتظره که الی یوم الجمعه، کلمه یوم جمعه گاهی اوقات مراد آغاز یوم جمعه هست و مرآت برای اول یوم جمعه هست، این موقع مرآت برای پایان یوم جمعه هست، این موقع مبهمه و روشن نیست که اول و آخر هست. در واقع اونجایی که اول یوم جمعه باشه خب تکلیف روشنه، اونجایی هم که آخر یوم جمعه باشه باز تکلیف روشنه که کلمه یوم جمعه اون یعنی تا پایان روز جمعه من انتظار میکشم و عمدتا اونجایی هست که خود یوم جمعه به کار میره و خیلی روشن نیست که مراد اول آخر امثال اینها. شاید چندان ظهور خیلی قاطعی در دخول عدم دخول امثال اینها نداشته باشه، یه قانون عامی که بتونیم مشخص کنیم داخل هست داخل نیست به نظر نمیرسه. حالا این بحث در همین هست، طبیعتا به اصل و امثال اینها باید مراجعه بشه که ببینیم اصل چی اختصا میکنه. حالا این بحث بحثی هست که فعلا به این کار نداشه. بحث عمده اینه که حالا بنابراین که غایت داخل مقیا باشه یا نباشه، بعد از انتهای حکم که منطوق قضیه رو شامل میشه، آیا این حکم منتفی میشه؟ یعنی انتظر که الی یوم الجمعه، اگر ما گفتیم که غایت داخل در مقیا است، مراد این هست که بعد از تمام شدن روز جمعه آیا باز هم انتظار ادامه داره که ادامه نداره؟ یا اگر گفتیم غایت داخل در مقیا هست، معناش این هست که روز جمعه و ما بعد روز جمعه اینها آیا انتفاع حکم در این موارد از دلیل استفاده میشه یا نمیشه؟ مرحوم آخون تفصیل قائل شدن، فرمودند که اگر غایت غایت حکم باشه مفهوم داره و مثال زدن به کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. اگر غایت غایت موضوع باشه اونجا نه مفهوم نداره، میگیم سر الالیل تا شب سیر کن، این نه ممکنه بعد از شب هم سیر واجب باشه. بله این سیری که تو این جمله وجوبش ثابت میشه، این سیر شخصی با آمدن شب از بین میره، ولی مفهوم انتفاع شخص الحکم نیست، انتفاع سنخ الحکم هست و دلیل دال بر انتفاع سنخ الحکم نیست. من اون ناینی هم شبیه همین فرمایش داره و یه سری بحثایی در مورد این که چجوری تشخیص بدیم که کجا قید موضوعه کجا قید حکمه و امثال اینها مطرح کرد. مرحوم شهید صدر اینجا سه گونه، این چهار تا مثال ترک کردن. این مثال ها خوبه برای روشن شدن محط کلام، مفیده. ایشون میگه یه موقعی اون غایت قید موضوع حکم هست، به اصطلاح مرحوم ناینی، مثل فقسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق. الالمرافق قید ایدیه، میگه دستی که تا مرفق هست، دست دقیقات کل این گفته میشه، دقیقات دست رو محدود میکنه، دستی که تا مرفق هست این رو بشوید. خب این دست در واقع موضوع وجوب قصد هست به اصطلاح مرحوم ناینی. یه موقعی قید متعلق حکم هست، متعلق حکم همونی هست که مرحوم آخوند، مرحوم آشمند حسین و دیگران ازش به موضوع یاد میکنن، یعنی اون چیزی که وجوب روی اون میره به عنوان یک قضیه حملیه، اگر بخواییم بیان کنیم اون رو موضوع قرار میدیم و وجوب رو محمولش قرار میدیم. مرحوم آخوند و مرحوم آشمند حسین و دیگران این موضوع که تعبیر میکنن به همون اصطلاح منطقی خودش هست، میگن مثلا اقتصال در مثال فقسلو موضوع وجوب هست، چون وجوب روی او میره. خب گاهی اوقات غیر موضوع هست، مثل سم الاللیل. سم الاللیل یعنی السوم الاللیل واجب. الاللیل قید سوم هست که متعلق الوجوب هست به تعبیر ناینی و موضوع وجوب هست به تعبیر دیگر. این دو قسم. قسم سوم این که قید خود وجوب باشه. این قید خود وجوب بودن هم گاهی اوقات وجوب ما از هیئت استفاده میشه، گاهی اوقات از ماده استفاده میشه. میگیم که صوم یا وجب صوم حتی تفسیر شیخ ها، وجوب صوم رو تا زمان شیخوخت بیان میکنه. بله؟ بله. تفسیره نیست. حرف کنم اینجوری. حالا ایشون یه بیانی دارن که کلام مرحوم ناینی بعضیاش استفاده میشه که آن چیزی که مفهوم ازش استفاده میشه در جایی هست که وجوب به هیئت استفاده میشه، از کلام آیخویی هم استفاده میشه. حالا من به اون ریزکاری ها و تشریق شوقهاش کار ندارم. مرحومه ها شیخ اینجا مثل وجب الصوم، وجب الصوم حتی این از وجب است دیگه، نه صوم حتی تفسیر شیخ ها، دو جور صوم حتی تفسیر شیخ ها یا وجب الصوم حتی تفسیر شیخ ها. وجوب رو، غایت وجوب رو بیان میکنه. صوم یعنی چیز نخوردن، میگه چیز نخوردنی که تا شب هست این واجبه. الالله قید غایت اون صوم هست، اون صوم یعنی امساک الاللیل واجب، امساک الاللیل واجب. یه موقع میگیم نه، وجوب الامساک مثلا فرض کنیم وجب الصوم الا یوم الفطر، صوم واجبه تا روز عید فطر، روز عید فطر یه وجوب صوم برداشته میشه. خب در واقع این غایت وجوب هست، نه غایت از کنم متعلق وجوب یا موضوع وجوب هم سالیه. خب حالا این برای روشن شدن صورت‌های مختلف مسئله خوبه. مرحوم ها شیخ در دورر یا بحث رو اینجوری عنوان فرمودن. ایشون هم باز تفصیل قائل شدن بین این که در متن تفصیل قائل شدن بین این که قایت قایت موضوع باشه یا قایت قایت حکم باشه. البته مثالی که ایشون در مورد حکم زدن همون مثال هیئت هست، مثال هیئت هست که میگن مثلا لیتم حالا هیئت تعبیر نکنیم، در واقع بحث رو ایشون روی جمله انشائیه بردن، یعنی بحثی که طرح کردن از بحثش استفاده میشه که جایی که انشاء وجوب میشن رو مد نظر قرار دادن. حالا این انشاء وجوب چه به هیئت باشه چه ماده باشه، میگن ما در مورد انشاء وجوب ممکنه شخص اینجوری توهم بکنه بگه که وجب الصوم، وجب الصوم این داره انشاء میکنه یک وجوب صیام رو، این وجوب صیامی که انشاء میشه یک وجوب جزئی است، یک وجوب شخصی است، وجوب کلی رو که انشاء نمیکنه، وجوب جزئی رو انشاء میکنه. قایت حد اکثر میگه این وجوب جزئی که انشاء میشود تا زمان مثلا لیل هست، وجب الصومه، حالا اگه الی لیل و غیر مثلا وجوب قرار بدیم، وجب الصیام الی یوم الفطر مثلا، این مثال وجب الصوم الی یوم الفطر، میگه این وجوب صومی که اینجا جعل شده تا روز عید فطر هست، این منافات نداره که یک وجوب صوم دیگری وجود داشته باشه در ما بعد عید فطر، منافاتی نداره این که وجوب عید یوم الفطر عرض کنم قایت این حکم باشه، قایت این شخص رو حکم هست. این در واقع پاسخی هست این به کلامی که مرحوم آخوند اینجا مطرح کردن. مرحوم آخوند تفصیل بین قایت حکم و قایت وجوب رو که میدن با این تقریب میگن، میگن اولا تبادر یک مفهوم ازش متبادر میشه، دو اگر قرار باشه حکم بعد از غایت هم ثابت باشه این غایت غایت نیست، لازمه غایت بودن این هست که بعد از تحقق غایت حکم ثابت نبشه. خب پاسخ این جواب دوم اینشه، این هست که این حکمی که این قضیه متکفل بیانشه بعد از تحقق غایت مرتفع میشه، ولی بحث سر این حکم شخصی نیست، بحث سر سنخ الحکم هست. شما ارتفاع سنخ الحکم رو به چه بیانی میخواید استفاده کنید؟ در واقع این همون اشکالی هم هست که به مرحوم ناینی هم وارد میشه، ناینی هیچ تقریبی هم نیورده، همین گفته اگر قایت موضوع باشه مفهوم نداره، قایت حکم باشه مفهوم داره. مهم این هست که ما بفهمیم که ارتفاع سنخ الحکم به چه دلیلی، هیچ بیانی تو کلام ایشون ذکر نشد. خب این اشکالی که مرحوم حاشیه طرح کردن در واقع اشکالی هست به این بیان. بعد خود ایشون میخوان یه تقریری ذکر کنن که اندن از این اشکال بخوان پاسخ بدن، که ما در واقع آن چیزی که ما در جای خودش بیان کردیم که اون چیزی که در واقع انشاء اون رو بیان میکنه حقیقت الوجوب هست، تعبیر این شکلی میکنن حقیقت الوجوب هست نه یک فرد جزئی خاص. در واقع این دلیل مقدار بیانی که دارن همین مقدار هست، میگن حقیقت الوجوب رو بیان میکنه و ویژگی ها، حالا من اینجوری عرض بکنم، این دلیل ولو در مقام ایجاد یک وجوب خاص هست ولی در واقع که انه بگیم اخبار میدهد به اینکه حقیقت وجوب در اینجا محقق شده است. از تحقق حقیقت الوجوب خبر میده، اون ویژگی های فردیه اون که انه خارج از مفاد قضایی است. حالا همین مقدار ایشون بیان تعریف کرده. بعد در حاشیه یه مطلبی رو متعرض میشم. در حاشیه یک مطلب وجدانی ابتدا متعرض میشم، بعد یک مطلب عرض کنم خدمت شما تحلیل. اون اینه که ایشون میگه ممکنه ما بگیم که غایت، اگر غایت حکم هم باشه مفهوم نداره. میگه شما ببینید، اگر گفتن که وجب الصوم الی اللیل، حالا مثلا اینجور بگیم سر الی اللیل، سر الی اللیل، بعد اگر گفت حالا من مثال اینجور بزنم سل اللیل و یک دلیل دیگه هم داشته بود و اذا جا اللیل و کانم معک رفیقون وجب السیر، آیا بین این دوتا جمله تنافی احساس میشه؟ میگه تا شب واجب سیر کردن، بعد از این که شب هم اومد اگه رفیق داشتی سیر واجبه، اگر رفیق نداشتی سیر واجب نیست. تو جمله مستقل گفته باشن این، حالا این مثال رو این شکلی تقریب میکنن به دلیل همون هست که وجدانن مفهوم جزئی از غایت استفاده میشه، که غایت مثل همه قیود دیگه مفهوم جزئی استفاده میشه. این رو مثال به گونه ای زدن که با مفهوم جزئی منافات نداشته باشه، میخوام بگن که از جمله مفهوم کلی استفاده نمیشه و اگر دو تا جمله‌ای داشته باشیم که ازش استفاده مفهوم کلی نشه هیچ گونه منافاتی با چیز نداره. مثلا حالا مثالی که آقای سعد میزنه، وجب الصوم حتی تصیر شیخا و اذا صرت شیخا مثلا و کان الصوم نافعا لک یا کان الصوم سهلا لک وجب الصوم، اون هیچ منافاتی نداره. اگر قرار باشه بعد از شیخوخت به طور مطلق باز صوم واجب باشه، این خلافه اون چیز عرفیه، اون همون بحث مفهوم جزئی و سالب جزئیت که انصافا به خصوص در مورد غایت اون خلاف ظاهر هست. اگر نه ما بخواییم به نحو فل جمله بگیم بعد از قصور غایت هم در بعضی موارد صوم واجبه، دلیل دیگه ای صوم رو در بعض موارد دیگه هم واجب کنه، منافات با این جمله نداره. این جمله اون مقداری که استفاده میشه انتفاع صنف الحکم به نحو سالب جزئیه بعد از تحقق غایت هم به نحو سالب کلیه کنه استفاده نمیشه. بعد ایشون در مقام تحلیل اینجوری میخوان ذکر کنن، میگن که وجدانن بین این دوتا جمله ما تحافظی نمیبینیم. حالا که تحافظ نفهمیدیم، تحلیل این هست که ما در واقع میگه وجب الصوم الی اللیل ولو سبب تحقق این وجوب رو ذکر نکرده، ولی لبن این وجوب مقید به اون سبب خاص هست. یعنی در واقع میگه اون وجوبی که معلول یک سبب خاصی هست، به علتی که مثلا به علت این که میخوان انسان ها سختی بکشن، تحمل مشکلات بکنن، اون وجوبی که برای امتحان عباد و به سختی انداختن عباد جلب شده، اون وجوب رو میخواد بگه که تا شیخوخت هست. مطلق وجوب رو نمیخواد بگه، وجوبی که معلول یک علت خاص هست اون وجوب رو غایت برش تعیین شده. و این منافات نداره که یک وجوب دیگری بعد از غایت به یک منافع دیگری ثابت باشه و بنابراین این دو تا با هم دیگه تنافی نداره.
همین رو میشه جواب برای منافع باشه،
پس چرا غایت رو مطرح کرد؟
بخاطر این همون چرا مفهوم جزئی؟
مثلا مطلق واجب نبوده،
اما یه فکر
مثل واجب به خاطر
نه.
نه حالا غایت، حالا من عرض میکنم این مجموع فرمایشاتی است که محصل بحث‌های سعایون طرح فرموده. من یه عرضی دارم، اون اینی که حالا از این کلام اخیر مرحوم شیخ شروع بکنیم. این که مرحوم شیخ می‌فرمایند که این وجوبی که معلول قضیه هست مقید به سبب هست، مقید به سبب هست. حالا اگر شما اینجوری بفرمایید، ما میخوایم بگیم نه، این وجوب مقید به سبب نیست. من حالا جمله‌ای رو به کار میبرم، ببینید وجدانن چی ازش استفاده میشه. اگر گفتند که وجب الصوم حتی شیخوخه و بعد شیخوخه لا یجب الصوم، این ازش چی استفاده میشه؟ ازش استفاده میشه که مطلقا وجوب منتفی میشه. اگر قرار باشه اون وجوبی رو که از در جمله قبل اثبات شده وجوب خاصی باشه، وجوب مقید به یک قید خاصی باشه، وجوب مقید به سبب باشه، اونی هم که منتفی میشه باید به همون معنا باشه. وجوبی که مقید به اون سبب خاص هست بعد از شیخ خوخت باید منتفی بشه. برای دیگه وجدانن اینجور نیست. وجدانن اگر تصریح بکنیم به اون مفاد سلبی، اون نفی تمام افراد وجود استفاده میشه، نه نفی یه وجود خاص. و این خودش کاشف از اینه که اون مقیده به چیه خاص نیست. خب حالا هم میخوام ببینم چه شکلیه اقتضای نفی در صورت انتفاع جمعی افراد، چه وجود مقید به غیر خاصی نباشه، عقل طبیعت باشه. اگر شما میگید وجوبی که در جمله اثباتی اثبات شده وجوب معلول سبب خاص هست، وجوبی هم که نفی میشه وجوب معلول سبب خاص باید نفی بشه دیگه، نباید تمام افراد وجوب نفی بشه. ما میخواییم بگیم نه، وجوب غیر نداره، نه اینکه وجوب غیر داره. شون کلامش این هست که کنه وجوب غیر داره و به دلیل همین قید داشتن وجوب هست که بین این دو جمله تنافی وجود نداره. نه، وجوب هیچ قید نداره، وجوب بی قید شرطه. با اینکه وجوب بی قید شرطه، اون مثالی هم که ایشون میزنه مثال دقیقا درستیه و اون مثال وجدانیه ایش که ایشون هم میگه دقیقا درسته. نکته اصلی یه نکته دیگه هست. نکته اصلی این هست که اثبات طبیعت به اثبات یک فردشه، نفی طبیعت نفی به نفی جمعی افرادشه. اگر ما گفتیم که طبیعت، این طبیعتی که میخواییم اثبات کنیم تا این زمان وجود داره، این غایت غایت اصل طبیعت نیست، غایت این اثبات خاصشه. ما فرض کنیم میگیم که ببینید، اگر ما گفتیم که شما تا شب کف بزنید، کف زدن تحقق دارد تا شب، کف زدن این مفهوم کلیه و اگر گفتیم کف زدن تحقق داره، تمام افراد کف زدن رو که نمیخوایم بگیم تحقق داره، یک فردی از افراد کف زدن رو میگیم تحقق داره. این که میگیم تا شب قید میزنیم، میخوایم بگیم محدوده این طبیعتی که تحقق پیدا کرد، این تحقق خاص طبیعت، این محدودش تا شبه. خصوصیت رو جمله نمیرسونه. نه اینکه ما میخواییم اون ویژگی های فردیه اون طبیعت رو هم با این جمله برسونیم، ولی ما میخواییم بگیم طبیعت تحقق داره، مانعی نداره طبیعت تحقق، اون تحققی که جمله ما دال هست بیش از اصل تحقق طبیعت که با یک فرد تحقق پیدا میکنه، بیشتر از اون ما ازش استفاده نمیکنیم. غایت هم محدود میکنه این تحققی که از اون تحقق داریم خبر میدیم، یک امریز جزئی، یک امریز شخصی. میگیم اون تحقق طبیعتی که جزئی این تا این زمانه، اما این که بعد از این زمان اصلا طبیعت تحقق نداره، اون مبتنی بر این هست که مستقلن شما طبیعت رو نفی سرش بیارید، بگید بعد از اینکه این غایت تحقق پیدا کرد طبیعت تحقق ندارد. جمله غایت به دو تا جمله منحل نمیشه. جمله غایت این شکلی نیست که مفهوم غایت این هست که از طبیعت موجود و الا حاضر غایت و اذا تحقق غایت فرقی از طبیعت به موجود. نه، یه جمله اثباتی بیشتر نیست، محدود میکنه اون اخباری رو که داره میده، میگه تحقق طبیعت تا این زمان موجوده، یعنی تحقق طبیعت تا این زمان است. این اصل تحقق طبیعت رو میخواد بگه تعیین طبیعت محقق است. طبیعت که میگه محقق است، اصل تحقق طبیعت به یک فرد موجود میشه. همین مقدار اون فرد خاص رو میگه تا شب هست. ما در واقع اگر ببینیم این که ما در شرط میگفتیم اگر نسبت تعلیقیه استفاده بشه مفهوم فهمیده میشه، دیگه نیازی نیست که ما صنف الحکم بودن رو از جای دیگه اثبات کنیم، به دلیل این هست که نسبت تعلیقیه در واقع دو تا نسبته. نسبت تعلیقیه منحل میشه به یک نسبت اثباتی، به یک نسبت سلبی. اگر شما میگید اذا جاء زید وجب اکرامه به معنای نسبت توقفیه است، معنای توقف این هست که اذا جاء زید یتحقق طبیعت الوجوب و اذا لم یجع زید ینتفی تحقق الطبیعه. خب اثباتش به اینه که یک فردش تحقق پیدا کنه، نفیش به اینه که همه افراد منتفی بشه. ولی در جمله غایت ما فقط اون مفهوم اولی استفاده میکنیم. غایت محدود میکنه دایره صدق رو، نه اینکه جمله نسبت سلبی رو برای ما برسونه. یه خلطی که این تو این جمله شده، تصور شده که غایت بودن غایت به معنای این هست که جمله ما دو تا نسبت رو بیان میکنه. اون نسبت این هست که این طبیعت تا این زمان موجود است، بعد از غایت طبیعت موجود نیست. خب بگید انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افراده، اون که مرحوم آخوند میگه و الا لما کان ما جعل غایتا مفقایت، اون در صورتی درست هست که مفاد غایت نسبت توقفیه باشه، مفاد غایت یک نسبت ایجابیه باشه و یک نسبت سلبیه. نه، مفاد غایت فقط یک نسبت ایجابیه. میگه که تحقق طبیعت تا این زمان هست، تحقق طبیعت، طبیعت یتحقق الی حاضر غایت، از طبیعت یتحقق ممکنه بعد از اونم طبیعت تحقق داشته باشه. این تحقق خاصی رو که جمله به اون ناظر هست دایرهش رو مشخص میکنه تا کی هست، اما بعد از اون هم به یک سبب دیگه طبیعت تحقق پیدا کنه، اون هم ممکنه. بنابراین ما هیچ وجه خاصی برای ثبوت مفهوم بر مفهوم غایت نداریم. بله، در مورد غایت دو تا نکته اینجا باید دونسته بشه، دو تا نکته در مورد غایت باید دانسته شد. یک، اون نکته عامی که به نحو سالبه کلیه مفهوم استفاده نمیشه ولی سالبه جزئی استفاده میشه، مثل همه قویده دیگه سالبه جزئی استفاده میشه. یک نکته دوم، نکته که اختصاص به خود غایت داره، اون اینه که غایت ظاهر در این هست که در بعد از غایت اینجور نیست که به طور عام وجود موجود باشه. ببینید اگر ما میگیم که بچه تکلیف ندارد تا 15 سالگی، اگر قرار باشه بعد از تحقق 15 سالگی هم براءت ذمه بچه وجود داشته باشه، ولی به سبب دیگر، نه به اون سببی که بچه داره. به طور دائمی بچه همیشه تا 15 سالگی به دلیل بچگی تکلیف نداشته باشه، از 15 سالگی تا 18 سالگی هم به دلیل عدم رشد مثلا تکلیف نداشته باشه. این عرفا لغوه. شما بگید بچه تا 15 سالگی تکلیف نداره، نه حیثی نیست، نه 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 حیثی خلاف ظاهره. بچه تا 15 سالگی تکلیف نداره، اون ظاهرشه که اگر قرار باشه حیثی باشه، اون اینجوری باید میگفت تا 18 سالگی. میخوام همینه بگم، تحدید نسبت به سنخ الحکمه. یعنی اینکه در همه موارد بعد از تحقق غایت هم اون براءت ذمه بچه وجود داشته باشه ولو به سبب آخر، اون خلاف ظهور عرفی ادله است، خلاف ظهور ادله است. ما بگیم که بعضی مثلا در مورد عدد هم همینه، عدد یک نصوصیتی داره نسبت به اون، و این 15 سال در واقع به معنی عدد هست. فقط شما میگید که بعد از آیون اینجوری تو بحث زکات انعام ثلاثه یک روایتی وجود داره که یه دونه در تمام انعام ثلاثه چیزش کمتر هست، نصابش 36 تا و 35 تا هست، 70 چند تا گوسفند مثلا 121 اون 120 تا، اون نصاب هایی که داره یه دونه تو تمام 5-6 نصاب کم داره. بعد اومدن تغییر کردن، گفتن که 35 تا روایت نیست، 35 تا ما قید میزنیم، میگیم که اذا بلغ عدد گوسفند 35 تا و زادت واحده، میگیم 35 تا اطلاق داره، ممکنه اونی که 35 تا باشه به 36 هم رسیده باشه یا نرسیده باشه، میگیم به 35 برسه، یکم بیشتر شده باشه. فرق از این هست که نصوصیت دلیل داره نسبت به این که این 35 خصوصیت داره. اگه قرار باشه که 36 تا ملاک حکم باشه ولی با جهت دیگری، خب چرا 35 تا رو ملاک قرار میدید؟ فرض کنید من اینجور میگم، بگم که بچه نمیتوانیم اموال رو بچه بدهیم مگر اینکه به 15 سال برسه، بعد از 15 سال هم نمیتوانیم بهش پیرس بدیم مگر اینکه به 18 سال برسه. چه گفتنیه، از اول بگو بچه به 15 سال اگر رسید بهش نمیشه داد. اینجور تعبیر نکنید، بگید بچه تا 18 سالگی نمیشود اموال رو بهش داد. بله اگر بعد از 15 سالگی تفصیل باشه، بگیم بعد از 15 سالگی امتحانش کنید، اگر رشد داشته باشه بهش بدید، اگر رشد نداشته باشه بهش ندید، اون اشکالی نداره و امکانش این عرفاً هیچ مانعی نداره. ولی اگه قرار باشه که در رشد بچه رسیدن به 18 سال شرط باشه، رسیدن یا اساساً همیشه هیچ وقت بگیم بچه 15 ساله رشید نمیشه، حالا یا مفهوماً ما 18 سالگی رو معتبر بدانیم یا عنوانی عقد کنیم که اون عنوان 15 سالگی هیچ وقت محقق نمیشه، 17 سالگی 18 سالگی محقق میشه. این قایت قرار دادن 15 سالگی عرفاً لغوه. 15 سالگی قایت هست، این معنیش اینه که فعل جمله در بعضی افراد با رسیدن 15 سالگی این حکم منتفی میشه. فعل جمله، نمیخوایم بگیم که حتما همیشه باید منتفی بشه. در همین مسئله دفع اموال حکم قضیه همینه دیگه، میگه تا 15 سالگی شما اموال رو بچه نده، بعد از 15 سالگی امتحانش کن، اگه رشد داشت بهش بده، اگه رشد نداشت بهش نده. بعد از تحقق غایت نباید حکم به طور مطلق موجود باشه. نه دو بحث سال، یه موقع شما ممکنه بعد از تحقق غایت خودش، ما یه موقع شما ممکنه بگید که 15 سال که گذشت دو سری افراد داره، یکی این که به 18 سالم رسیده باشه، یکی این که از 18 سالم گذشته باشه، یکی این که اگر شما بگید که هیچ وقت نباید مال رو داد، هیچ وقت، چه 15 سال باشه چه بعد از 15 سال، بعد از 15 سال هم اصلا نباید داد، اون منافات با سالب جزئیه داره. یه موقع میگیم نه بعد از 15 سال فی الجمله با بدید، مثلا به شرط به 18 سال برسه، 18 سال به بعد خودش بعدی از افراد ما بعد غایت دیگه، بعد از رسیدن غایت دو گروه داریم، گروه هایی که 18 ساله شدند و گروه هایی که 18 ساله نشدند. اگر شما بگید هیچی که گروه هایی که 15 ساله هستند جواز دفع اموال ندارند، اون منافات رو بحث اول. اگر ما گفتیم نه بعد از 15 سال اونایی که 18 سال هست به بعد هستن اونا رو بدید، ولی این فاصله رو ندید، با اون بحث اول ما منافات نداره، ولی منافات با یه نکته دیگه داره. غایت ظاهرش اینه که به 15 سالگی خصوصیت داره در تحقق اون طبیعت. اگه قرار باشه که این احکامی که ذکر میشه ظاهرش اینه که برای عمله، اگر هیچ ولو حکم حیفیه، ولی اون حیثیتی که با یک حیثیت دیگه همراه هست، یعنی ما میگیم تا 15 سالگی به خاطر سقر جواز دفع اموال نیست، بعد از 15 سالگی اگر یک حیث دیگری به طور همیشگی وجود داشته باشه. نه اون چیزی که بحث اول بود در محدود خاص نمیگفت. نه اونجا فرق بود. بعد از 15 سالگی فرق نه، شما میگه تا 15 سالگی بچه بده
نده.
تا 15 سالگی نده. اگر این شکلی بود که از 90 سال به بالا دیگه نباید بدید، هیچ منافاتی نداشت. تا 15 سالگی شما دادن اشکال نداشت، از 90 سالگی به بعد فرق کنه. من دیگه مجلس میگیم شخص نمیتواند نماینده مجلس شود مگر اینکه 30 سال بشود. این اگه قرار باشه بین 30 سال تا 32 سالگی یک شرطی هست که هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. بعدش هم گفته باشن که شناسنامه ایرانی هم باید داشته باشه و شناسنامه ایرانی هم 32 سالگی میدن. لغو به این یعنی چی؟
لغو از لغویت خارج شده که تغییر به 30 سالگی به خاطر اینه که بگه علت من
نه اون خصوصیت که ذکر نکرده. اگر اون خصوصیت تفریح میکرد میگفت لسقر تا 15 سالگی به خاطر سقر شخص ممنوع است، خب منافات نداره. بعد از او بعد از 15 سالگی به خاطر سقر دیگه ممنوع است، ممکنه به خاطر دیگه ممنوع باشه. نه اونی که از اصل ممنوعیت رو داره بیان میکنه، خارجی هم میدونه ممنوعیت به خاطر سقر است. اون وقتی در مقام بیان اصل ممنوعیت هست، اگر بعد از اونم به یه جهت دیگه ممنوعیت داشته باشه، چه خصوصیت داره که اینو بگی؟ لغویت عرفیه داره. بله عرض میکنم اگر قرار باشه که بعد از 30 سالگی هم طرف ممنوع از دخول در مجلس باشه، از بعد 70 سالگی بعد، اون مانعی نداره. بگید که تا 30 سالگی شخصی که 30 سال شد دیگه میتونه نماینده مجلس بشه، میتونه تا به 70 سالگی برسه، از 70 سالگی هم دوباره ممنوع بشه، این منافات نداره. ولی اگر ما بگیم تا 30 سالگی طرف نمیتواند نماینده مجلس بشود، ممنوع از ورود در مجلس هست، بعد از 30 سالگی هم تا 40 سالگی نمیتواند. خب چرا از اول میگفتی تا 40 سالگی دیگه؟ چرا گفتی 30 سالگی؟ ولو حیثیته، این حیثیت رو در موضوع گرفت نگرده، اونی که اصل طبیعت ممنوعیت رو بیان داره میکنه. وقتی اصل طبیعت ممنوعیت رو باید بیان کنه، یه حیثیت دیگه هم باشه باید اون رو بیان کنه. خب بگو تا 40 سالگی ولو علتش هست، اون علت داخل درجیز نیست. من فکرم حاشیه هم نمیگم، اون چیزی که من حاشیه میگه که اون سبب مقید هست، مخواه میگه مقید نیست، اصل طبیعت رو داره بیان میکنه، اصل طبیعت من رو. ولی ما میدانیم طبیعت من در ضمن یک فردیه. خب
این طبیعت معنی که در یک ذهن یک فردی، خب اگه تو که حد طبیعت رو بیان میکنی بگو تا چهل سالگی. این گاهی اوقات به اصطلاح ولو ذکر هم نکرده و حس و ما یعلم جایزون از باب مجاز در حس و تقدیر و امثال اینها، اونم باشه اشکال نداره. ولی نه
چی؟
نه اگر یه قضیه چیزی باشه از اول من آن چیز رو که میخوام بیان کنم اصل ممنوعیت نیست، ممنوعیت لسقر باشه یه بحث دیگه است، اون بحث نیست. بعد از غایت هم ممنوعیت لسقر مرتفع میشه، حالا یه ممنوعیت دیگه بیاد یا نیاد دو کار نداره، این ممنوعیت لسقر رو من ناظر هستم. نه بعد از غایت هم اگر به طور کلی ممنوعیت وجود داشته باشه، به طور کلی در یک دایره محدود ها، یعنی به هر حال باید این غایت نسبت به اون تحقق اصل طبیعت یه ویژگی داشته باشه. اگر هیچ ویژگی نداشته باشه عرفا لغوه. در عدد هم همین هست، مفهوم عدد یک نه مفهوم نیست، نه منظور قضیه هست، سریع قضیه هست، خصوصیتی که در عدد عقد شده. به دلیل اینکه ظاهرش اینه که این خصوصیت داشته، و الا اگه قرار بود که عرض میکنم قرار بود شخصی که 30 سال شده اون هم ممنوع باشه ولی به سبب آخر تا 35 سالگی، خب از اول بگو که 35 سالگی شخص ممنوع. چرا میگی 30 سالگی؟ اون ویژگی اون سبب خاص رو که ذکر نکرده که ما بگیم اون سبب خاص رو ناظر هست، نه گفته اصل ممنوعیت، اصل ممنوعیت که 35 سالگی هم هست، اصل ممنوعیت این لغویت عرفیه داره. در عدد هم همین هست، ما بگیم که شخص مکلف تا 15 سالگی مکلف هست، بعد از 15 سالگی هم تکلیف نداره تا 18 سالگی، خب لغوه. بله بعد از 15 سالگی دو قسم باشه، بعضی اقسامش عالمه رشیدش تکلیف داشته باشن، آدمای غیر رشیدش تکلیف نداشته باشن، اون لغو نیست. ولی اینکه بعد از 15 سالگی هیچ فردی از افراد تکلیف متوجهش نباشه با این مفهوم حتی و غایت و امثال اینها منافات داره. نه نه سالب جزئیه نیست، سالب جزئیه همین که منفصل هم ما عدم ثبوت اون حکم رو اثبات کنیم کافیه. ما بحث این هست، اگر ما بگیم که کسی که تا 15 سالگی هست تکلیف نداره، بعد از 15 سالگی هم تکلیف هست، ولی اون تکلیف از 18 سال به بعد شروع میشه، اون مفهوم سالب جزئیه رو از 18 سال به بعد بگیم اونم منافات داره با حتی بودن، با قایتی بودن. عدد هم همین داره، اینا یه سری مفهومایی هست، اینو باید خلط نکرد. این مفهوم یه مفهومیه که داره نسبت به سنخ الحکم هست و هیچ و این خصوص قایت و عدد و امثال اینها یه همچین مفهومی رو در موردشون ثابت هست. بس بنابراین
در روی شما فرقش با اون
یعنی در واقع حد دو نکته رو میرسونه، بعد از حد بلا فاصله بعد از حد نباید حکم سنون به رحم مطلق ثابت باشه بلا فاصله، یه نکته. یکی این که بعد از حق و حد هم نه، حالا با فاصله و بی فاصله چه کار نداریم، اینجور نیست که بین بعد از حد و قبل از حد هیچ فرق نباشه. اولا باید بین بعد از حد و قبل از حد فرق باشه، اون فرقش هم نباید فاصله داشته باشه، اون محدوده ای که بین بعد از حد و قبل از حد فاصله داشته باشه نباید همیشه با یک فاصله از حد تحقق پیدا کنه. اگر قرار باشه با یک فاصله از حد تحقق پیدا کنه، خلاص منافات با ظهور عرفیه این قایت و دلیل هست. این محصل عرض ما، پس بنابراین ما در مورد قایت این مفهوم، این دو نوع مفهوم رو قائل میشیم.
تمام
قایت بر موضوع باشه حکم باشه، من هیچ کدومش هم در این جهت فرقی نیست، چه قایت بر موضوع باشه چه قایت بر حکم باشه هیچ فرقی نسبت به اینها نداره. یه بیان عرض کردم، یه بیان فنی درست حسابی تو کلباز مرحوم شیخ یه بیانی اینجا خواستن برای این قضیه ذکر کنن که نمیدونم حقیقت الحکم از اون بحثایی که اینجا تر کردن. نه، هیچ بیان خاصی اینجا برای انتفاع سنخ الحکم وجود نداره. بله، به نحو سالبه جزئیه به اون دو معنایی که عرض کردم در مورد پایه به ظهور عرفی مفهوم داره و اون رو قبول داریم، اما به نحو سالبه کلیه قایت هم مفهوم نداره، چه قایت حکم باشه چه قایت موضوع باشه. هیچ فرقی بین قایت حکم بودن و قایت موضوع بودن نیست. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.
اللهم
صل علی محمد و آله و صحبه. قایت عدد
خواهی باید
که
از
این حالا بگید 5 تا صندلی بیار، 5 تا صندلی بیار. اگه قرار باشه که شما 6 تا صندلی بیارید، یعنی واجب باشه 5 تا صندلی بیارید برای پیرمردان، یک صندلی دیگه بیارید برای مثلا استاد، و هیچ خصوصیتی این صندلی ها با هم نداشته، یه موقعی اون صندلی که برای یه مورد هست فرق داره با صندلی اون یکی در اونها و پیرمرد دسته داره و استاد بی دسته هست، خب اون اب نداره چون در واقع یه غیری داره، اون 5 تا صندلی دسته داره یه دونه صندلی بی دسته، اون رو اب نداره. ولی نه، از اول میگه آقا 5 تا صندلی بیار، خب بعدش هم یه صندلی دیگه. این در صورت این جمله این که از اول یادش رفته باشه، این میگه استدراکه، میگه 5 تا صندلی، نه 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 6 تا بیار، نه 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 میگی که نه. این اگر طرف نسبت به ارادات خود گاهی اوقات این پیداست که اولی که اون جمله رو میگفته 6 تا به ذهنش نرسیده، ولی به دو جهت مختلف هم باشه ما بگیم که مجرد این که اون 5 تا صندلی به یه جهت هست و یه صندلی به جهت دیگه، این مصحح برای نمیشه که شما حالا که امر رو میخواید بکنید دوتا امر رو بکنید، برحال چه فرق داره اون 6 تا صندلی بناس، حالا اون 5 تا در انتصال میگه تأثیر داره، تأثیر که نداره، از اول اون 6 تا صندلی بیار دیگه. این میدونید شبیه همون جمله‌ای بود که عرض می‌کردم، یه سرزون مالم رو برای سریال کشیدن صرف می‌کنم، اون که گفته بود اگر 1000 تومن گیرت بیاد چیکار می‌کنید، گفتید یه سرزون شو سریال می‌کشم، یه سرزون دومش هم سریال می‌کشم، یه سرزون سومش هم سریال می‌کشم. این خنده داره با هم میخوام بگم این همین که لبخند به لبه آقای علی میرزایی میشینه قبلا به نیابت از آقای مهاجری که اون دفعه خندیدن، حالا از گونم خدمت شما، این خودش نشانگره که خلاف طب اولیه جمله سازیه، طب اولیه جمله و خود همین ظهور داره که این داره یک شیرینکاری میکنه، این شیرینکاری خودش برای این که بخواد
اون
نه از اول هم میدونسته، از اول هم میدونه، ولی خب همین دیگه میخواد چیز کنه، در حالت عادی نمیگه، جایی که میخواد طرف رو در ابهام قرار بده، میخواد لذتش در این هست که طرف ندونه و دوباره هی چیز کنه که نه باز کنده هی دارم تو عالم میگردم میبینم حیله تریاک چیز دیگه نیست که این رو دوباره رو سرمون کنم، نه بازم انگار هی هرکی تحقیق میکنم میبینم که لیس المحبوب الا هو. اینا خلافه اون طب اولیه جمله سازیه. اگه گفتم یه سومشو در یک میکشم مدبیه نیست دیگه، بعد از اون اینجور نیست که دقیقا، حالا بعدش ممکنه ما بگم یک سومشو در یک میکشم، اگر ضرورتی پیش نیاد، بیماری وجود نداشته باشه، گرسنه نباشم، یه سوم دومش هم در یک میکشم، اگه گرسنه باشم اگر چیز نه اون اشکال نداره با یه غیبی، ولی بدون قید همینجوری بگم یه سوم شده یک میگیشم، یه سوم دو نمیگیشم تا یک میگیم، یه سوم سوم کنی عدد دیگه یک سوم. اینا خلاف ظاهر طبع اولی است. ظاهرش اینه که این یه سوم یه ویژگی داره، یه خصوصیتی داره و این به اصطلاح مفهومی هست که از اینجور جملات استفاده میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. نه اونش فرق نیست، ما در واقع میخواییم بگیم نه اون انتفاع و تکلیفی که در 15 سالگی هست، اگر این انتفاع و تکلیف ادامه داشته باشه، اینجا نسبت به خود تکلیف، کل انتفاع و تکلیف شما در نظر بگیرید، براعت و ذمه من از تکلیف یه مفهوم وجودی به خود بگه برایش در نظر بگیریم، اگر این انتفاع و تکلیف بعد 15 سالگی هم ادامه داشته باشه، ولی به جهت دیگه تا 15 سالگی انتفاع و تکلیف بستقره، از فاصله 15 سالگی تا 18 سالگی لعدم رشد. خب اینجور رو تعبیر نمیتونم که تا 18 سالگی تکلیف نداره دیگه، که بگید تا 15 سالگی تکلیف نداره، بله اگر بعد از 15 سالگی تفصیل باشه، بعضی افراد بعد از 15 سالگی اون انتفاع و تکلیفشون منتفی میشه و تبدیل میشه به وجود و تکلیف، بعضی افراد منتفی نمیشه، خوبه. ولی اگر به طور مطلق بعد از تحقیق غایت بازم اون حکم قبلی است، چه حکم سلبی باشه حکم ایجابی باشه، اونش مهم نیست، اون حکمی که در جمله سابق ذکر میشه حکم سلبی باشه حکم ایجابی، او قرار باشه به طور کامل ادامه داشته باشه به طور مطلق و متکلم هم اینو بدونه. خب اینجوری بیان نمی کنه که نه اون ذکر شده، یعنی اون دیگه که نزدیکی که به خاطر چیز هست رو بیان کرده به خاطر احرامه. حالا بعد از اون حتی همون جا هم اگر شما به محض که از اعتکاف خارج میشید، یه چیز دیگه وجود داشته باشه، یه مانعی دیگه وجود داشته باشه، نه اونو اگر حکم بعدیش معلوم باشه، مشخص باشه، نیازی به گفتن نداشته باشه، اون اونت نداره، میگه بعد از اینکه از اعتکاف خارج شدی ممنوعیت نیست. خب ممنوعیت از این حیث نیست، ولی یه حیث دیگه حکم از طلحه هم که نمیشه ما بشارت کرد، باید برم خونه تا اون مقدماتش فراهم بشه. خب واضحه، یعنی بحث سر اون جایی نیست که حکم اون قید دوم واضح باشه، قید دوم مگر خود اون هم واضح نباشه به نیاز به بیان داشته باشه. اگر از اول ما میدونیم که نه کل شاین لکه حلال، اون اینی که حلیت بعد از ثبوت اون چیز خاصی داره، یعنی مختلفات
شیعه مفهوم ما میفهمیم،
یعنی کل شاین لکه حلال حتی تعرف انه او حلال، کسی که علم به حرمت داره، با علم به حرمت حتی اونم مفهوم کلی نداره. بذار من اینجور بگم، کل شیء مثال من آخون، کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه حرام، و اذا عرفت انه حرام، مثلا معرفتا ناشئه من مقدمات وحواسیه، اونجا واجب نباشه، اون خود با این نداره، اونی که میخواد بگه حتی تعرف اون جور جملات یه نکته دیگه وجود داره، اونی که حتی تعرف انه و حرام اصلا در مقام بیان غایته، این جمله میخواد چی؟ نه تعرفه خصوصیت نداره، نه تعرفه این در واقع در مقام بیان حکم ما بعد غایته، در مقام دوتا جمله میخواد بگه حکم قبل از غایت هست و غایت نیست.
ما دیگه هر چیزی رو قبول نمی‌کنیم.
چی؟
دوباره
تصویر مفهوم. اون جایی که گفته فیضا عرفت فلا چیز اون بله اون تصویر مفهوم دیگه.
همین فرضا غیر موضوعی. نه غیر بچه مفهوم کنیم. اون آبی که این جهد داری به نجاستش بر تو پاکی. اون بس هم نمیمان باشی.
حالا علم داری ممکنه تفصیل بشه دیگه. اینجاها اینجور جملات در مقام بیان این هست که تا من کلاس نیومدم شما مشقاتون رو میتونید بنویسید. این در مقام بیان دو جمله میخواد بگید تا من نیومدم میتونید بنویسید
وقتی من اومدم.
نه اینجا در مقام بیان اون مفهومه. گاهی اوقات حتی ببینید
مادامت
گاهی اوقات حتی به معنای همچین مادامت الان ببینید گاهی اوقات اساسا من در مقام بیان اون مفهوم هستم. بعد جمله سازی هم میگم ببینید تا من خونه نیومدم هر کار دلتون میخواد بکنید. این اصلا میخواد حکم مابعد غایت رو بیان کنه. میگه وقتی من اومدم دیگه نه این جمله ظهوره عکس کردم. اگر گاهی اوقات حتی میتواند برای بیان جمله نفی و اثباتی هر دو به کار بده. اصل معنای لغویش نیست. حتی در وقت هم گاهی اوقات اینه. در وقت هم فرض کنید شما اون عکس کردم گاهی اوقات سوال میکنه که زید رو اکرام بکنم. میگه اگر حرف گوش کن بود اکرامش کن. شما از این جمله میگه نمیفهمید اگر حرف گوش کن نبود اکرامش واجب نیست. چرا؟ چون باید پاسخ داده باشه سوال سائل رو. اون ظهوری که سوال باید پاسخ داده بشه اون باعث میشه که این جمله شما ظهور در مفهوم، یعنی دو تا معنا ازش استفاده بشه، هم معنای اثباتی هم معنای نفی. ولو به قرینه اینکه سوال سائل باید به طور کامل پاسخ داده شده باشه. گاهی قدم در مقام متکلم در مقام بیان محدوده حلیت و حرمت از اول نمیخواد فقط موارد حلیت رو بیان کنه، هم موارد حلیت رو بخواد بیان کنه هم موارد حرمت رو بیان بخواد بکنه. خب این متکلمه که در مقام بیان هم حلیت و هم حرمته. اگر حلیت رو تا یک غایتی بیان کرد معنیش میگه در غیر این محدوده حلیت نیست، یعنی در واقع این به خاطره. اینو یادم رفت این رو عرض بکنم. گاهی اوقات این به طور کلی مطلب رو عرض کردیم. اگر دلیل ما در مقام بیان سنخ الحکم به نحو وجود ساری باشه اون مفهوم استفاده میشه. یعنی من اگر در مقام بیان تمام موارد حلیت باشم میخوام به متکلم بگم تو در کجاها آزادی؟ فرض کنید من اینجور میگم آقا این خونه رو میبینید، شما اتاق شماره 3 میتونید بخوابید، اتاق شماره 5 هم میتونید بخوابید، اتاق شماره 20 هم میتونید بخوابید. این استفاده میشه دیگه در سایر اتاقا نمیتونید بخوابید. در کجا؟ چون متکلم فقط در مقام بیان تمام اتاقهای مجاز النوع هست. اگر اتاق دیگری جواز نومداش ذکر میکرد همون اطلاق مقامی، در واقع در مقام بیان تمام افراد مجاز النوم هست. خب ذکر نکرده. اینجا کل شئ لک حلال حتی تعرف انه حرام. اگر نکتهش اینی که خیلی وقتا اینها در مقام بیان موارد حلیته، تمام موارد حلیت رو نمیخواد یه حلیتی رو بیان کنه، میخواد که شما کجاها مجاز هستید. میگه این اگر قرار باشه ما بعد علم هم در بعضی موارد برای شما حلیت ثابت باشه باید اینجور بگه دیگه کل شیء لم یعلم نجاسته حلال و کل شیء اضطررتم الی ارتکابی حلال کل شیء علمتم به نجاسته ولیکن علما وسواسیا اونم مجازی. اونجا یه خیلی وقتا ظهوراتی که اینها داره در نفس به خاطر ظهور دلیل و در مطلق وجود بودن، یعنی اون حکم رو به جمعی افراده میخواد بیان کنه. اگر ما بعد غایت هم تفسیر درش وجود داشت و باید ذکر میکرد، این وقتی این شکلیه. و من اگر به خصوص جایی که فرض کنید میگیم آدم هایی که اینجوری من بگم که بچه مهجوره، سفیه مهجوره، مفلس مهجوره، خب اگر یه شخص سومی هم بود مهجور رو ذکر میکردم دیگه، هی دارم انواع اقسام مهجورات. یا مثلا تو رساله توضیح المسائل میگه مسئله اول فلان شخص مهجوره، مسئله دوم فلان شخص مهجوره، مسئله سوم فلان شخص مهجوره، مسئله چهارم فلان شخص مهجوره، چه خصوصیتش این چهار تا رو ذکر کنه. این خیلی وقتا این که ببینید چهار تا رو ذکر کرده در مقام بیان همه افراد هست. حالا دیگه بستگی داره به ظهورگاه یا قدر میان فرمای شما گاه یا در مقام بیان مهجورینی هست که غلبه دارن مهجوریتشون، اون معناش اینه که فرد دیگری نداره که مهجوریت غالبیه داشته باشه. حالا یه فرد نادری که مثلا در شهرهای دیگه یا میشه نمیدونم یک حالت ویژه‌ای که اون شخصی که 5-6 انگشتی هم باشه اونم مهجور باشه، اون رو ممکن اصلا ذکر نکنه. خونسا مثلا اگر مهجور باشه اون رو ذکر نکنه. چون اینجا مفهوم نسبت به اون دایره‌ای که در مقام بیانه، اگر در مقام بیان تمام افراد علیت اون مفهوم داره که غیر این افرادی که ذکر کرده علیت نداره. اگر در مقام بیان تمام افراد علیت متعارفه است، علیت متعارفه معناش اینه که غیر این موارد علیت متعارفه نیست، ممکنه علیت غیر متعارفه باشه.
اگر سوال رفقا چیزی ندارن ابهامی در بحثا نیست، از 11 یه 12 هم نباشه، اگر ابهامی هست که 12 باشه خدمت. پس اقامت
پنی
از آقا خب هیچ پس فعلا که باید 11
اگر امامات به یه چیز تشکیل شده، امامات به قرار رو بودن یه روز رفته امام به جسده دیگه.